سلام به همه دوستان و ببخشید تأخیر من رو. سلام الکس عزیز، فرشاد، محمد. فقط دوستان یکی دو نفر به من بگن، دو سه نفر بگن صدا خوب هست یا نه، بعد شروع کنم. ممنون پژمان جان، محمد، الکس، پرفکت، خیلی ممنون. خب ممنون 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 اکبر، آرش، سلام بر خانم کیانی، سلام عبدالله، ستاره، فرزین، این اچ دی لابد ناهیده باید بشه، چیه؟ سلام، چه عجب، نمیدونم، حامد، آزادی خواه. دوستان من تعداد نفرات رو به من نشون، فقط 7 نفرش بودی که قطعا باید بیشتر رو شاب شد، 11 نفر، ممنونم. یک دقیقه دیگه حد اکثر میبونیم که دوستان بیان، برای اینکه میدونم دیر وقت، توقع ندارم خیلی از ایران دوستان باشه، ولی اونا که من دیگه خیلی با معرفتن. ابو فضل خرمشاهی، اس پی بی بی، مسعود، ام ای اس، خدیجه از لندن، پویا، فرهان سلطانی، پیجو، مانی، آرش، آرش، پروین، خطیبی. خب خانم پریسیما، فاتی، فرشید، صدای من خوب الان یا صدا خوب نیست؟ میسم عزیز، الین، پویا، علی، حامد، زری، پوری، آرزا. خب ما داریم میرسیم به دو دقیقه فکر کنم بس باشه. آوا، محمد، هادی، فرزین، حمید رضا، میسم. از حالا بگم شما دوستان صدای من رو تحمل کنید، من بعضی صدام خوب نیست. خب سلام به همه دوستان، ممنون که اومدید. من پیشاپیش عذرخواهی میکنم از همتون به خاطر وضعیت صدای من. خب خبرها که خبرهای هر روزه هست، مراسمی داشتیم برای هفتم چهلم شهدامون. به هر حال تا مدت ها ما این وضعیت خواهیم داشت، به خاطر اینکه هر روز جمهوری اسلامی جنایت میکنه، طبیعتا هر روز یا هفته کسیه یا چهلم کسیه یا دفنه. حالا در کنار جنایت ها، جمهوری اسلامی به کثافت کاری های خیلی خیلی غیر اخلاقی هم رسیده و داره انجام میده، قبلا هم بوده ولی دیگه الان بیش از حد کثافت چرا، و بعد توقع دارن که مثلا چرا مردم پشت سر کسی حرف میزنن. یادم میاد وقتی که بیژن اشتری، وحید اشتری افشاگری کرد در مورد افتضاح سیسمونیگیت قالیباف، ماه رمضان بود، تلویزیون سری از این آخوندای الدنگ آورده بود روایت میخونن آقا چرا آبروی یک مؤمن رو میبرید. حالا یه خانمی به نام آیدا رستمی که ظاهرا حالا دور از چشم ماموران مداوا میکرده مجروحانی که مجروحیت ناشی از جنایت‌های جمهوری اسلامی هستند، ایشون بعد از چند روز مفقودی گفتن که جنازه‌شو تحویل دادن و گفتن خودکشی کرده. خب حالا تا اینجاش بماند که کسی که اینقدر انگیزه داره از خود گذشتگی میکنه، میدونه براش خطر هست و میره مداوا میکنه، غالباً همچین آدمی انگیزه خودکشی نداره. اونایی که بعد انگیزه خودکشی داشته باشن که خامنه ای هستن و فامیلاش و طرفدارانش که روز به روز تو خیابون ها مردم بدترین فحشا رو بهشون میدن، خودشون هم میدونن چه منفوریتی از جامعه درش هست، درشون هست، خودکشی نمیکنن. بعد میان سارینای ما رو میگن خودکشی کرد، خانم آیدا رستمی میگن خودکشی کرد. حالا این مزخرفگویی و دروغگوییشون یه طرف، اومدن گفتن که ایشون با یه آقایی درگیر شده رو پل عابر پیاده و از اونجا خودشو پرت کرده پایین. خب حالا تا اینجاش هم از این دروغا زیاد گفتن، مگر در سایر اعترافاتی که گفتن یا سایر اعتراضاتی گفتن درست بود؟ مگر در مورد شاهچراغ نگفتن اولش محسن رضایی اومد خواست مثلا بگی منم یه خری هستم، اومد گفتش که متهمانش در مرز بازرگان دستگیر شدن، بعد معروف شد که تو تهران گرفتن، البته اونم مشخص نشد راست یا دروغ. مگر نگفتن الهام افکاری در حال خروج از کشور دستگیر شده، در حالی که تو فرودگاه شیراز دستگیر شد. بگذاریم، حالا اینا رو گفتن، بعد شرف ندارن میگن که حالا شما ببینید یک متهمی که دستگیر شده حرف اولیه گفته، یعنی این آقا حالا یه رابطه با این خانم داشته. من اینو میگم برای اینکه بدونید چه واقعا خامنه ای حکومتش به چه کثافت کاری افتاده، یعنی چیزایی که اینا اکثرشون به دلیل اینکه من خیلی بدون رو در واسه میگم، زن و مردشون بدون پسند قبلی، بدون عشق واقعی ازدواج میکنن. اکثرشون، من اینجا به شما میگم، خانم هاشون با دیگران رابطه دارن، مرداشون با دیگران، اینو با قاطعیت میگم، از خود خامنه ای هم بعید نیست اینطوری باشه. ولی به هر حال اینا چون اینطوری براشون مسئله مهمی نیست، میگه که این خانم با یه آقای رابطه داشته و با همون آقا داشته جر رو بحث میکرده بالای پر آبر پیاده. علت چه بوده که این آقا مطلع شده که این خانم با یه آقای دیگه رابطه داره؟ ببین چقدر اینها کثافتن. یعنی نفر کشتن باز اینطوری کار میکنن. البته نمیفهمن که با این کارهاش، با این کارهاشون، حالا بحث اصلی منم همینه، روز به روز مردم رو صد بعضی از مسائل بی‌تفاوت میکنن. یعنی مردم میگن اگر اینطور مسائل رو این خانم آیدای فداکار انجام داره پس این کارش کار نداره. قطعا اون که این کاره نبوده، ولی اینا شعور ندارن، فکر میکنن با این کارا کسی رو بدنام میکنن. نمیدونن که بدنامی بزرگ اینه که کسی بگه من حزب اللهی ام. متاسفم که بگم بدنامی بزرگ اینه که چند وقت دیگه کسی بگه من مسلمونم، چند وقت دیگه کسی بگه من طرفدار ولایت الان که ولایت فقیه میگن، ولی مسلمونی هم میره به طرف بدنامی با کاری که اینا کردن. ببینید چقدر واقعا کثافتن. ببینید یک خودشون میگن حرف متهم اعتبار نداره دیگه، یه متهم یه حرفی زده، اون بنده خودم که فوت کرده کشتینش بی شرفا، و حالا میاد یه نفری غلطی کرد شما باید تکرار کنید برای اینکه مردم رو مثلا فکر کنید با این کارا مردم نسبت به اون طرف بدبین میشن. به خدا اگه مردم بدبین بشن، اگر مردم قرار باشه بدبین بشن، به خدا و پیغمبر شما بدبین میشن که با اسم اونها شما دارید این کارا رو میکنید و شدن. خب این رو خواستم خدمتتون بگم. اما بحث اصلی من میخوام یه صحبت کنم در مورد وصیت‌نامه شهید بزرگمون مجید رضا رهنورد. بله گفتن که حالا یه بحثی هم خیلی زیاد مطرحه، من واقعا نمیدونم چقدر صحت داره، میگن بسیار از این کسانی که جنازه هاشون کشف میشه بخیه های زیادی روی بدنشونه و احتمالاً بعضی از اجزاء رو، بعضی از قسمت های بدنشون رو و بعضی از اعضاشون رو در آوردن برای فروش. از جمهوری اسلامی هیچ چی بعید نیست. جمهوری اسلامی دین رو هم فروخ رفت، ایران رو هم فروخ رفت، حالا معده و کلیه و نمیدونم چشم یک مظلوم که جای خود داره. خب وصیت نامه یه چیزی پخش کردن به عنوان وصیت نامه مجید رضا هنر رهنورد عزیز ما، که میگه که سر قبر من نماز نخونید، قرآن نخونید، شادی کنید و آهنگ شاد پخش کنید. اینو چند تا تفسیر میشه کرد. یکی این که بگیم مجید رضا اعتقاد راسخ به خدا و پیغمبر و آخرت داره و میدونه با توجه به اینکه قطعاً مستقیم میره تو بهش به خاطر که توسطش پلیدترین افراد کشته شده. اینا یه چیزایی در دینشون میگن که هر کس قاتلش پلیدتر باشه جاش در بهش بهتره. خب یکی اینه که بگیم مجید رضا اعتقاد به این مسائل داره و خیالش راحت که داره میره در بهترین جا بهشت. به خانواده‌اش هم میگه برش ناراحتید، اگه خوشی من نمیخواید من دارم میرم جای خوشتر، از این زندان بزرگ و از این جهنمی که خمینی دجال و خامنه‌ای وارث حمام منصوری درست کردن دارم میرم تو بهشت، پس برای چه خانواده ها باید ناراحت باشن؟ این یه تفسیرشه. یه تفسیر دیگه اینه که نه، یا حرف عادی زده چون اعتقاد نداشته، خیلی صادقانه چون اعتقاد به خدا و پیغمبر و قرآن رو نداشته، خیلی صادقانه گفت من نمیخوام. چرا میخواید ظاهر سازی کنید؟ من اعتقاد به این چیزا ندارم و نخونید. یکی دیگه اینه که ممکنه هیچکون از دو تا نباشه، ممکنه حالا علت چه میگم چه فرض سوم اینه که حتی لحظات آخر دست از اذیتش بر نداشتن و مجبورش کردن حرفا رو بزنن. چیزی که این فرض رو تقویت میکنه اینه که اون بازجو خبرنگار که امیدوارم به زودی پاسخش رو از مردم مشهد بگیره، که خوشبختانه میشناسنش، خودش خانواده‌اش امیدوارم که پاسخ بگیرن، تو دهنش میذاره میگه که تو گفتی قرآن نخونن نماز نخونن، این من خودم تکرار میکنم. خب این کار برای چی کردن؟ من اصل کار میخوام روی صحبت کنم. این که طرف رو مجبورش کنه همچین حرفایی بزنه، و اگر کسی هم حالا با جمهوری اسلامی بده ولی اسلام رو قبول داره، پس به این بد میشه. ببین این آدم با اسلام مشکل داشت، با قرآن مشکل داشت، با نماز مشکل داشت. این یک فرضش دیگه. اینم یک فرضی که میگم با توجه به اینکه اصلا متعارف نیست که وصیت‌نامه لحظات آخر کسی رو پخش کنه. اگه اینطور باید دیگران پخش کنن، شاید اگه کسی فحش به خامنه‌ای هم بده پخش میکنن، که من یقین دارم خیلی از اینها در پای چوبه دار بدترین فحش‌ها رو به خامنه‌ای و خمینی دجال دادن. ولی چرا اینو پخش کردن؟ بعدم عرض می‌کنم خدمتتون. مشخص حرف داره تو دهن بنده خدا میذاره. خب حالا اگر این باشه چرا این کارو کردن؟ عرض کردم اینا میخوان بگن که یعنی یک سری قشر مذهبی هستن. اگر نگاه کنید این روزها بسیاری از افراد مذهبی، بسیاری از معممین، حقوقدانانی که حالا دین هم دارن، ایمان هم دارن، دارن اعتراض میکنن به این اعدام ها و میگن این کارها کار درست، این اعدام کار درست نیست. در مورد شهید بزرگ ما محسن شکاری که رسما گفتن این جنایت بوده، قتل بوده، اصلا حقش اعدام نبوده، در مورد این هم باز تردید میکنن که چرا با این سرعت، چرا نگذاشید که مراحل مختلف طی بشه و قطعی بشه. و این فرض هم وجود داره با توجه به اینکه دفعه اولی که تلویزیون نشون داد دست شکسته بود، صورت زخمی بود، بینیش به نظر میسه شکسته بود، ممکنه اعترافاتی هم که گرفتن زیر شکنجه باشه و اعتبار نداشته باشه. اما یه نکته وجود داره، اینو میخوام خدمت شما بگم. ببینید، من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی اول تلاشش رو کرد که بگه که این دوتا بسیجی رو کشته، فکر میاد با همین حرف خیلی مثلا جامعه تکون می‌خوره که دوتا بسیجی کشته شدن، بعد دیگه همه میگن خیلی خوب دستتون درد نکنه اعدام کردید. ولی اصلا تأثر و تأسفی بر نینگیخت. یعنی جمهوری اسلامی کاری کرده که مردن، سقط شدن، کشته شدن هر بسیجی که در این سرکوب‌ها هست برای مردم شادی آفرینه. گذشت اون زمانی که میگفتن آقا اینا بچهای حافظ امنیتن، مردم فهمیدن که اینا حافظ امنیت نیستن، اینها کثیف ترین آدم ها هستن، ضد امنیت ترین آدم ها هستن. امنیت چیه؟ امنیت اینه که زن مردم از خونه بیرون امنیت داشته باشه، نه اینکه خود این نیروها ماموران کثیف نظر بچشه باشن. امنیت اینه که دختر مردم میره بیرون وقتی برمیگرده با صورت اسید پاشی نباشه، نه اینکه خود بسیجا باشه اسید باشن. امنیت اینه که کسی رو زورگیر نکنن، نه اینکه خود اینها زورگیر باشن. من قبلا گفتم، ببینید قبلا هر دو سه روز یه بار یه سرسره را میفتاد که در فلان جای تهران، فلان جای شهرستان زورگیری شده. از وقتی که اینها نیروهای سرکوبشون در خیابون مشغول آدمکشی هستن، تمام شد زورگیری. یعنی خود اینها بودن این کارو میکردن. خب وقتی بسیجیان اینا شدن، دیگه چرا توقع دارن که اگر دو تا بسیجیان کشیدن، به فرض که اتهام وارده به رهنورد مجید از رهنورد درست باشه، اینا دیدن که پاسخ نگرفت، یعنی اون فضاسازی که می‌خواستن بکنن شهید سازی کردن، یه مش اراذل خودشون رو و یه مش نرینه و مادینه فاسد الاخلاق رو با عنوان نیروی حزب اللهی و مردم مسلمان آوردن تو خیابون‌ها و مثلا عزاداری کردن و فکر می‌کردن که با این کار مردم رو تحریک می‌کنن، مردم رو تحریک می‌کنن علیه مجید رضا و بعدم بگن خیلی خوب مجید رضا جزء تظاهر کنندگان بود، جزء به قول اینها اغتشاشگرا بود، پس همه مردم بدبین میشن به کل اعتراضات. این فکر کردن، اومدن گفتن خیلی خوب پس فایده نداره بگیم بسیجی، بیا میگیم این ضد اسلام بوده. یعنی به نظر من این کار که یک کار غیر متعارف، یه نفر مجبور کنم بیاد بگه سر قبر من نماز نخونید، قرآن نخونید، فقط به این دلیلی که دیدن با این کار نه تنها مجید رضا که گفتن دو تا بسیجی رو کشته، نه تنها منفور نشد، نه تنها خوشحال نشدند، از مردم خوشحال نشدن از اعدامش، بلکه بسیاری از مردم ناراحت شدن در سراسر کشور، در از پل‌ها، از دیوارها تابلوهای آویزون کردن برای شهید مجید رضا رهنورد. این نشد، اومدن میخوان باقی مونده متدینینی که اگر چیزی باقی مونده باشه با رفتار جمهوری اسلامی اونا تحریک کنن، میگه آقا این اصلا بحثش با جمهوری اسلامی نبود، ضد اسلام بود، ضد دین بود. اما این رو هم خدمتتون میگم، شما با این کارتون نماز و قرآن رو اعدام کردید. یعنی مردم میگن خب اگر نماز و قرآن اینه که به استناد اینطوری میکشید، پس اونم بذارید کنار و این رو شما کردید این کار رو. ببینید، من که فکر نکنید که مثلا این حرف من از خودم در میارم، احمد خمینی یک موقع من خودم از رادیو شنیدم میگفتش که یه بار رادیو پشت بالای سر آقا، یعنی خمینی دجال، روشن بود، داشت موسیقی پخش میکرد، موسیقی خیلی تندی هم بود، گفت من رفتم بالا سر امام و گفتم که آقا شما موسیقی خیلی ملایم تر از این رو هم زمان شاه از رادیو پخش می شد حرام می دانستید، چرا الان این روشن شما هیچ واکنش ندارید؟ گفت امام گفتش که من قرآنی هم که زمان شاه از رادیو پخش می شد حرام می دونستم، چون برای فریب مردم استفاده می کردم. خب حالا خدا وکیلی کی برای فریب مردم استفاده می کنه؟ یعنی انصافا چه کسی از اول انقلاب تا حالا اسلام رو وسیله توجیه آدمکشی، دزدی، تجاوز، لواط و همه کسافتکاری خودشون کردن؟ حاج سید طوسی لواط کرد، اشکال نداره چون قاری قرآنه، پس قرآن رو فدای این کردن. طرف 17000 15000 میلیارد تومان اختلاس کرده چون اینجاش تاپاله چسبیده، تاپاله مثلا سجده زیاد، اشکال نداره، خودیه. طرف مشاور رئیس قوه قضاییه بوده، هر گندکاری کرد اشکال نداره. قاسم سلیمانی چون قاسم سلیمانی بوده با قالیباف در یه پرونده 8000 میلیارد تومانی حداقل، بازم توضیح میدم ببینین، چون مدت از گذشته 8000 میلیارد تومانی که الان داره گفته میشه مربوط دوره شهرداری قالیبافه که با همدستی قاسم سلیمانی یک پرونده اختلاس کردن. این چیزی نیست که من بگم، سربار ذوالقدر نیا معاون سربار عزیز جعفری فرمانده وقت سپاه این دو تا با هم صحبت میکنن، صحبت اونها بود که میگفت قالیباف اومد مسئله معلوم از به من گفت این امضا کن که جمع جورش کنیم، یعنی قبول داشتن که فساد شده و بعد جعفری هم در مورد فساد قالیباف میگفت. خب چون قاسم سلیمانی دستشون 8000 میلیارد بوده، قاسم قالیباف هم باید تبرئه بشه. خب وقتی اینا رو شما میبینید، وقتی این مسئله ما میبینیم، توقع نداشته باشن که اگر اومدید گفتید که مجید رضای عزیز ما ضد قرآن بوده، ضد نماز بوده، مثلا مردم ضد مجید رضا بشن. نه خیر، مردم ضد اسلام شما میشن، ضد قرآن شما میشن. و به شما بگم، من اصلا هیچ ناراحت نمیشم کسی این تیکش رو قطع کنه. ببینید، من به عنوان کسی که قرآن میخونم، نماز میخونم، تا زمانی که مشکل بیماری نداشتم روزه میگرفتم، الان خدمت شما میگم، اگر قرار باشه این اسلام باشه، اگر این قرآن باشه، من به خدای اینها هم کافرم. اسلام و قرآن که جای خود داره. با اینکه گفتم ببین، با اینکه گفتم که در پستوی خونه بردم، ولی میام علنی اعلام میکنم اسلامی که اینها نمایندش هستن و خدایی که اینها رو حمایت میکنه، من بهش کافرم. من شیطان رو به این خدا ترجیح میدم. پس شیطان خدای شما رو شناخت جلوش ایستاد. اگر خدا اینه که شما میگید. ببینید دوستان، من خواهش میکنم این رو نشانه سقوط بدونید. از چه جهت؟ این که کشتن بسیجی دیگه در بین مردم قبح نداره. یعنی نمیشه شما مردم تحریک کنه بگی که این دوتا بسیجی مظلوم رو کشته پس ما کشتیمش. نه، باید به یه چیز بالاتر بگی، باید بگین زد به خیال خودتون. و میگم کاری که اینها دارن میکنن، کاری که اینها دارن انجام میدن اینه که مردم رو نسبت به کل اسلام، نسبت به کل قرآن بدبین میکنن. یعنی مردم اینا چی میسن که اگر یک جوان آزاده ای مثل مجید رضا رهنورد در آستانه که 2 دقیقه 3 دقیقه دیگه جانی در بدنش نیست این حرفو میزنه، حتما به یک شهودی رسیده. مگه شهود فقط شما میرسید که به دروغ بگید که امام زمان رو در شهود دیدم گفتش که خامنه ای از ماست؟ این چرت و پرت ها و مزخرف گویی های شما فقط تو شهود نمیاد که. منم میگم که حتما مجید رضا به یک شهودی رسیده بوده که گفته قرآن و نماز سر قبرم نخونید و آهنگ شاد پخش کنید. این اتفاقا خیلی خوبه. یعنی ببین، این که حتما کسی که در زندگیش یک ورزشکار عزیز بوده، که ورزشکار اصلا از نظر من یک کسی که ورزشکار حرفه‌ای خیلی کم پیش میاد که بتونه مسئله اخلاقی داشته باشه. شما دیدید مجید رضا رو، اصلا چهرهش، تون صداش، حرف زدنش، شما اونو مقایسه کنید با حسین شریعت مداری، اونو مقایسهش کنید با این گراز العلماء احمد شیخ حسن خرس الله نصر الله. یعنی واقعا چهره اینها رو مقایسه کنید، کدومشون بهشون میخوره که آدم بد باشن، آدمی باشن که ضد مردم باشن، کسی باشن که دنبال فساد باشن. واقعا میگم در دوره حیاتش که این بوده و در آخرین لحظات زندگیش هم خواستار شادی مردمه. میشه واقعا کسی در لحظاتی که دیگه از دنیای سهمی نداره، شادی یا غم مردم تأثیر بر زندگی خودش نداره، خواستار شادی مردم باشه و اون آدم بدی باشه؟ میشم چیزی؟ خب من بشارت میدم دوستان به شما، با این کاری که جمهوری اسلامی کرد یک ابزار بزرگ دیگه اش از دست داد. میگم اولش که نشون داد که برخلاف همه تبلیغاتی که میکنن، انقدر جمهوری اسلامی و اراذل وابسته به جمهوری اسلامی از جمله بسیجی ها بدنام هستند که شما وقتی حکومت میاد میگه این بسیجی رو کشه، نمیتونه احساسات مردم تحریک کنه، میره یه پله بالاتر از اسلام مایه میذاره. این مرحله اولین خودش نشون دهنده شکست جمهوری اسلامی، چون اینا مثلا به مردم القا میکردن که مثلا ما سردار ملی داشتیم، قاسم سلیمانی، برای سردار ملی که اموال ملت رو میذاشت و چمدون میداد به فلسطینی ها، اونها فلسطینی ها که اصلا مشخص نیست که خرج فلسطین میشه، چون موارد زیادی هم پیدا شده اینا که در مورد یاسر عرفات شهیدی که چند میلیارد دلار اون خانم غیر رسمیش و دخترش در فرانسه ثروت دارن، بخشی از اون مال جمهوری اسلامی، چون اول انقلاب جمهوری اسلامی رابطش با عرفات هم خوب بود و به اون هم کمک میکردن. بسیار از اون هم همینن. یعنی شما قد و قواره و هیکل و لباس پوشیدن شیخ حسن نصرالله رو ببینید، وقت میتونید قبول کنید آدم مثلا در ردیف مردم عادی زندگی میکنه. بسیار دیگه شون. خب ببین، جمهوری اسلامی میگم اینجاش که فاتحش خونده است، یعنی هر کسی که به نحوی جمهوری اسلامی وابسته باشه، اینو جمهوری اسلامی داره با این حرکتی که در مورد مجید رضا کردن داره اعتراف میکنه که هر کسی که نامش به نام پلشت جمهوری اسلامی گره خورده باشه از نظر مردم مردوده و منفوره، به همین جهت نمیشه مردم تحریک کرد و اومدن به خیال خودشون با اسلام، قرآن و نماز مجید رضا رو منفور کنن و بعد عصبانیت مردم از اعدامش کم کنن. ببینید نکتهش اینجاست، ببخشید نکتهش اینجاست که اینها به دنبال این هستن که با منفور کردن مجید رضا مثلا تظاهرات رو، اعتراضات رو منفور کنن. اما وقتی این اتفاق میفته نشون میده که اتفاقا این حقشون نگرفته و مردم اصلا نه تنها ناراحت نشدن، همه جا دارنش میگن شهید. خب حالا باید بیان مرحله بعدی و حالا این مژده رو به شما بدم. واقعا از دران مژده است. میگم چرا از دران مژده است؟ ببینید بزرگترین ابزار این حکومت از اولی که خمینی دجال اومد انقلابش شروع کرد تا امروز استفاده از اسلام و بی خود نبود خمینی میگفت محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. اصلا برای اسلام مطرح نبود. خود خمینی نگفت برای حفظ نظامش نماز رو تعطیل کرد. میشه دروغ واجب بشه، شرب خمر واجب بشه، تهمت زدن واجب بشه. آقا اسلام اینا به ما میگفتن که پیغمبر گفته من اومدم که مکارم اخلاق رو در شما تقویت کنم. بعد برای حفظ نظام میشه دروغ رو واجب کرد، شرب خمر رو واجب کرد، تهمت رو واجب کرد، همه کارو میشه واجب کرد. ترک نماز اونم که دیگه جای خود داره. میشه حرام رو حلال کرد، حلال رو حرام کرد. این چیزی بود که خمینی میگفت. خب اگر اسلامینه پس از نظر من این اسلام بزرگترین ابزار اینهاست و هر چقدر این اسلام در جامعه خیلی سریع به شما میگم در بعد اجتماعی ضعیف‌تر بشه، هرچی کار در واقع کارکرد اجتماعیش کمتر شه، هم به نفع مردم هم به نفع ایرانه و هم حتی به نفع اسلام. و این از نظر من بسیار گام خوبی. من اصلا ناراحت نشدم که جمهوری اسلامی کار کرد. یه موقعی من حساس می‌شدم که این بی‌شرفا کاری که می‌کنن به ضرر اسلامم هست، ولی تا اینجا که من می‌بینم که اسلام چیزی از مردم ایران حل نکرده، اسلامی که اینها دارن عرضه می‌کنن، بلکه فقط باعث شده که ظلم و جور و فساد و اینها توج بشه. ببینید اینا روزی که می‌خواستن مردم رو تشویق کنن برای انقلاب میگفتن که آقا ما می‌خوایم نمونه حکومت علی بیاریم. حکومت علی چی بود؟ حکومت علی شب وقتی نشسته بود داشت کارش انجام میداد، اگه یکی از بستگانش میومد کار شخصی داشت، شمع رو خاموش می‌کرد، میگفت شمع بیت المال. حالا دیگه مثلا نمی‌دونم مثلا موقع شب کار کردن چی بوده نمی‌فهمم. یا مثلا دخترش می‌خواست یه دونه گردنبند امانت برداره برای یه مراسم، وقتی فهمید مثلا تمام کافر رو به هم ریخت. یا از اون بدتر گفتن برادرش، برادر نابینایی داشت عقیل، اومد گفتش که من باز زندگی اینطوری میشه یه مقدار سهم بیشتری از بیت المال رو بهم بدی، آهن داغ شده گذاشت کنار دستش. البته بگه نه نمیدم، بس که مثلا آزار چیز داشته، آزار داشته که مرد نابینا رو بسوزونه به خاطری که گفته اگه این کارو بکنم میرم جهنم. خب تو بگو میرم جهنم چرا این کارو کردی؟ خب ببینید با این حرفا دوستان عزیز، با این حرفا اومدن مردم رو فریب دادن که آقا ما بیایم حکومت اون میشه. در حکومت ما یه نفر، یه یهودی رفت از علی شکایت کرد، حکومت ما اینطوری خواهد بود. قاضی علی رو احضار کرد تا علی وارد شد گفت یا ابوالحسن، ابوالحسن کنیه میگن در زبان عربی، یعنی مثلا لقب احترام. گفت حضرت علی گفتش که تو از عدالت ساقطی، برای اینکه من که یه طرف دعوا هستم با کنیه صدا کردی. طرف معذرت خواهی کرد و بعد حکم علیه علی داد، علی هم اجرا کرد. خدا وکیل اینا رو میگفتن. حالا چی میگن؟ حالا که کار به اینجا رسیده و سر تا پاشون تعفن ظلم و فساد و تبعیض و رانت و دزدیه، میان آخوندهشون میگن آقا زمان علی هم اختلاس بود. یعنی واقعا ببینید کار رو به کجا رسوندن که خب ببینید قبل از انقلاب، من به شما میگم قبل از انقلاب ما ها تو من میشنیدیم تو منبرها که علی شبها بلند میشد میرفت شیر میبرد در خونه ایتام ناشناس، غذا میبرد در خونهشون به صورت ناشناس و خیلی هم باور میکردن. اما امروز میدونی مردم میشنن چی فکر میکنن؟ من دیدم یه نفر فرمان نشود که آقا فلانی قبل اون موقع که ظرف یه بار مصرف که نبوده، این بنده خدا چند تا ظرف نمیدونم مسی داشته که مثلا میبرده میذاشه، بعد چون ناشناس بوده نمیتونسته پس بگیره دیگه. خب ببینید اینها ثمره کارش مثلا داستانی که مردم به راحتی میپذیرفتن بدون که در موردش فکر بکنن، امروز تا میگی مردم یه چیزی براش پیدا میکنن، برای اینکه این برای اینکه دیدن که ببین من نمیدونم شما گفتم اینا، یه بار من سال فکر میکنم که 76 77 رفته بودیم خوزستان، یه مجلس عروسی بود یکی از بستگان در اهواز، دو تا جوان که دانشجو بودن، اهل اونجا هم نبودن، دانشجو بودن و به خاطر درس اومدن اونجا، یکیشون که پدرم نداشت با مادرش اومد اونجا، اینا تو مجلس نوازندگی میکردن و چقدر این دو تا پسر بچه دارای شرم و حیا بودن، شاید مثلا 19 ساله 20 ساله. یه دفعه بسیجی ریختن اونجا و همه رو جمع کردن بردن، حالا مثلا اینا که اینجا بودن، اینا که داشتن نوازندگی میکردن، بعد از 2-3 ساعت این پسر برگشت، تمام سر و صورت این بچه کبود بود. میدونیم اولین چیزی که مادرش گفت چی گفت؟ اولین چیزی که مادرش گفت گفتش که پس علی حق بود که کشتنش، علی هم بود مثل اینا بوده. من اون خیلی بهم برخورد، واقعا میگم خیلی ناراحت شدم از حرف اون خانم، ولی چون اون مادر خیلی ناراحت بچه‌ش بود چی نگفتم، ولی تو دل خودم خیلی ناراحت بودم، چه ربطی داره؟ ولی امروز میبینم مردا حق دارن، برای اینکه اینا با نام علی اومدن سر کار و بعدم اینا میگن نام علی و نام حسین معجزه میکنه. چرا کمر اینا نمیزنه نام حسین و نام علی که انقدر اینا دارن دروغ میگن، انقدر دارن سوء استفاده میکنن، انقدر فساد و جنایت میکنن؟ پس مردم حق دارن نسبت به همچی بد میشن. و عرض میکنم خدمت شما، من خدمت شما عرض میکنم که من بسیار خوشحالم، بازم میگم اوایل من ناراحت بودم، میگفتم که اینها با آبروی اسلام بازی میکنن، ولی ببین اسلام اگر یک کسی که اسلام تو خونش داره با این چیزا نه آبروش میره نه آبروش زیاد میشه. تا زمانی که اینها هستن، طالبان هست و سایر کثافت هایی که با استفاده از ابزار اسلام دارن این همه جنایت میکنن فساد میکنن، بهتر که مردم نسبت به اسلام هم دید خوبی نداشته باشن. اسلام چون بروز بیرونیش اینه، میگم من تکلیف خودم باهاتون روشن کردم و با دینم اصلا با این چیزا نه دینم از میمیره، برای اینکه اصلا این چیز مسئله کاملا شخصیه، ممکن از نظر شما خرافات هم به نظر بیاد، برای من اهمیت نداره، اهمیت نداره که میگم، یعنی چون مزاحمتی برای شما نداره، میگم آقا من خرافاتیم خوشم، مثلا یه کسی با احضار روح خوشش میاد از احضار روح، خب میره انجام بده. حالا شما ممکن میگین اصلا روح خرافاته، یکی نمیدونم با جنگیری، هر کسی سرگرمی داره دیگه، ولی اصلا این قرار شد که اون جنگیری بیاد که همتون باید جن بگیرید زندگیتون از اون طریق بگذره، یا مثلا مثل دار و دست احمد نژاد بگن که ما بشقاب برای امام زمان بزنن، خب اینا رو باید زد تو سرشون، برای اینکه این حرفا رو میزنن برای اینکه سوء استفاده شون کنن و جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه. و من خوشحالم، با تاکید میگم، با قاطعیت میگم، خیلی خوشحالم که اینها رسیدن به مرحله ای که دیگه خود اسلام رو بزنن روی میز و ازش استفاده مستعاله، اگه استفاده مستقیم میکردن حالا خود اسلام بزنن که آخرین حربش هم از بین بره. خب من دیروزم گفتم دوستان زندانیان رو فراموش نکنید، دیروزم اشاره کردم، بازم الان اشاره میکنم، خانم شهلا جهانبین همسر آقای عباس واحدیان شاهرودی که هر دوشون هم بیمار هستن، ایشون رو هم دستگیر کردن، بسیار از بچه‌هامون زندانی هستن، توماج صالحی و که حالا به هر حال به خاطری که فریاد ماها بود زر زندانه، بسیار از کسانی که محکوم به اعدام شدند، کسانی که زندانی هستن به بلا تکلیفن، هزاران زندانی هنوز بلا تکلیفن و فضاسازی جمهوری اسلامی ادامه داره برای اینکه بتونن حالا شرایط ادامه بدن که سرکوب کنن، اما نشون داد که این سرکوب ها موفق نبوده. دیدیم که علارغم همه فشارها، باز همین روز گذشته که حالا در هنوز بر ما روز تموم نشده، برای اینا که در ایران هستن و برای کسانی که در اروپا هستن تقریبا روز تموم شده، بر سر مزار بسیار از شهدا و مردم حاضر شدن، شعار حتی دادن، زاهدان سرفراز و زنده برای فکر میکنم 12 هفته پشت سر هم دیگه تظاهرات بود و رسما مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور گفتن. امام جمعه شجاعشون به هیچ وجه با تهدیدها جان نزد. ببینید جمهوری اسلامی اونجا باخت که حالا من نمیدونم چقدر اون اسنادی که هک شد درست بود، ولی به هر حال خبرش منتشر شد که گفتن که خامنه ای گفته آبروی مولوی عبدالحمید رو ببرید، که اونم جواب داد عزت و آبرو رو خدا میده و خدا میگیره، شما چیکار نمیتونید بکنید. ببینید از اون به بعد مولوی اتفاقا مصرتر شد، برای اینکه ببین اگر میومد سکوت میکرد یه عده میگفتن که خب بابا بس لابد چیزی داشت که این از آبروریزی ترسید کوتاه اومد، حالا نشون داد که اصلا نه تنها مسئله نداره بلکه از مسئله سازی اینها هم ابایی نداره و این در واقع به نظر من حضیض سقوط جمهوری اسلامیه. از تمام ابزارهاشون استفاده کردن ولی نتیجهش این که مردم اون رو هم گذاشتن کنار و میگم به جایی میرسه که بسیاری از مردم میان تشویق میکنند روح مجیدرضا رهنورد رو به خاطر اون حرفی که لحظات آخر ازش پخش شده که حتی مشخص هم نیست، واقعا مشخص هم نیست که چقدر حرف اون هست یا نه، اما همینقدر که رفته به طرف اینکه میگن وصیتش هست. ببینید این استقبالی که ازش شده یک معنی داره، معنیش اینه که حتی اگر مجیدرضا این حرف رو نزده باشه تو ذهن مردم این کار یک کار ارزشمنده. اینم از دستاوردهای جمهوری اسلامی. وگرنه ببینید بسیاری از افراد میگن من خودم کسی هستم که حداقل تا این لحظه اگر بمیرم حتما میخوام برام قرآن بخونن، نماز بخونن، نمیدونم فردا نتیجه چی میشه، ولی در عین حال از این چیزی که از مجیدرضا منتشر شد بسیار خوشحالم. و از این جهت که میگم بزرگترین ابزار کثافتکاری حکومت از دستش گرفته میشه که اون اسلامی که حالا خودشون معرفی کردن و میگم پیچش هم دست خودشونه، به طوری که یه روزی ما مدرسه علوی میرفتیم، معلم اخلاق ما میگفتش که یه آقای از علمای بزرگ از دنیا رفت، خیلی شاگرداش دلشون می‌خواست به خواب ببیننش، خیلی آدم محبوب و محترمی بود، تا 2 سال به خواب کسی نیومد. خب ببینید با چه داستانی به ما میگفتن، تازه مدرسه علوی که از مدرسه‌ای به لحاظ علمی هم پیشرفته بود. بعد از 2 سال یکی از شاگردا آقا رو به خواب دید، آقا خیلی نحیف و لاغر و خلاصه مریض و چی. آقا از اون شبی که فوت کردم تا همین امروز تو جهنم بودم یا مثلا تو آتش بودم. گفتن چرا؟ گفت یه شب یه مهمونی رفته بودم، داشتم برمیگشتم تو راه یه مقدار غذا لای دندونم گیر کرده بود، از دیوار یه خونه یه کاه در آوردم، دندونم پاک کردم، صاحبخونه راضی نبوده، به خاطر این 2 سال الان تو آتش بودم. اینا رو میگفتن. الان داریم میبینیم که 3000 میلیارد تومان میبرن، خامنه میگه کش ندهید. خب اینا در به نظر من حالا اگر تونستن ما رو فریب بدن با این حرفا سر کار بیان، دیگه اجازه بهشون ندیم که با این فریب ادامه بدن یا حتی طرفدارانی در بعضی از کشورها برای خودتون دست پا کنن. ببینید مشکل اینه که در بعضی از کشورها بدونه که بدونن ما در ایران از دست اینها و اسلامشون چه میکشیم، چون همینقدر دورا دور میگن یک حکومت اسلامی شده و اونا هم علاقه به اسلام دارن، هنوز قسمت خلاص رحمانی اسلام رو ندیدن، طرفدار هستن و به همین جهت از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، درسته که بهش پولم میدن ولی بخشم اعتقادیه. خب این به نظر من حداقل این باعث خواهد شد که داخل کشور که تقریبا تموم شده، یعنی به نظرم وضعیت طوری که اکثر مردم حتی متدینین دیگه به این نتیجه رسن بایستی کنار گذاشته بشه. میگم اگه هر کی دلش بخواد برای خودش، باز تکرار میکنم، در پس توی خونه، حتی نه وسط خونه کس دیگه ببینه، برای اینکه ثابت شد اکثر کسایی که دارن تو کشور نماز میخونن، روزه میگیرن، کار مذهبی میکنن برای ریاکاری و فریب مردمه. برای اینکه خودمون عادت بدیم از این فریب دست برداریم، خواهش می‌کنم از شما که اهل نماز نیستید حتی جلو بچه‌هاتون نخونید، بدید گوشه بخونید، که این حربه سوء استفاده از دست جمهوری اسلامی در بیاد. خب من 4-5 دقیقه در خدمتتون هستم، اگر چیزی هست که بعد مرخص شم ازتون. خیلی ممنون از اینکه خیلی از دوستان پیام دادن این 2 روزی که من نبودم. خب اون ماموستاهای کردستان همون خیلی زود، چیز جدیدی نیست، فکر کنم بیش از 1 ماه پیش بود که اعلام همبستگی کردن با مولوی عبدالحمید. البته مولوی عبدالحمید قبلا هم در کردستان نفوذ داشت، هر بار در انتخابات از هر کاندیدی که حمایت کرده بخش عمده ای از اهل سنت کردستان هم به اون رأی دادن، ولی به هر حال اون موضعی که ماموستاها و روحانیون اهل سنت کردستان در مورد مولوی عبدالحمید اتخاذ کردن، اولا نشون داد که اونها هم به این نتیجه رسیدن جمهوری اسلامی بوی الرحمنش بلند شده. فقط نه فقط اونها، خیلی از افراد صحبتایی که دارن میکنن، نکاتی که دارن میگن نشون دهنده بوی الرحمنه. و ثانیا حمایت اعلام کردن، معمولا حمایت اونها هم حمایت سوری نیست، حمایت تا پای جانه و این برای جمهوری اسلامی خیلی هزینه داره. شاید الان هزینش برای کسی که حمایت میکنه دیگه هزینه خیلی سنگین نباشه، چون انقدر جمهوری اسلامی در وضعیت وخیم و رسواییه که خیلی مقابل با جمهوری اسلامی مثل سابق هزینه نداره. ولی به هر حال وقتی که میبینید از بسیار از مراجع تقلید تا آخوندهای قم تا وکلای حتی حزب اللهی تا افراد روزنامه‌نگاران حزب اللهی تا یک کسی مثل حمید فرخ‌نژاد که به هر حال اینا کسب میکردن در داخل ایران، کسب درآمد میکردن وقتی حاضر میشن که پشت پا به همه چیز بزنن و برن، نشون میده که همشون فهمیدن که وضعیت چه خبره. من بنیاد مردم رو واقعا اطلاعی ازش ندارم، واقعا اطلاعی ازش ندارم. ببینید کفالت سیاسی کار خاص قانونی نمیکنه، بیشتر باز تاب دهنده صدای این هاست، ولی در شرایط فعلی خیلی کارآمدی داره و خیلی کارکرد داره. به نظر من کار ابتکار جالبی بود. ببین راهبرد من بعد از اعدام من که کاری نیستم. ببینید اون چه مسلمه در داخل کشور کسانی که میداندار مبارزه هستن فهمیدن که تنها راهی که اعدام متوقفش اینه که اعتراضات ادامه پیدا کنه و میبینید که ادامه دارن میدن. حالا با توجه به مصلحتایی که اونجا هست بعضا کم و زیاد میشه. من چیزایی در مورد 28 29 30 آذر هم اعلام شده، دوستانی که میتونن واقعا خواهش میکنم که پیگیری کنن انجام بدن. خیلی ممنون آقای دکتر سین الف، نخواستن اسمشون بنویسن، حالا دکتر سین الف، ممنون از لطفتون، ممنون از دوستان دیگه که همین الان کمک کردن. ببخشید من اسمم رو ندیدم الان اومد جلو چشم. من قرار نیست اینجا در مورد صحبتی که یه نفر دیگه در مورد من در کلاب هاوس گفته نظر بدم وقت دوستان رو بگیرم. اگر کسی در حضور خودم از صحبت کرد جواب میدم، اگرم جواب ندادم که یه نفر یه حرفی زده برام بعد میرم میشم اگه لازم باشه، ولی من ترجیح میدم وقت دوستان رو به این چیزا نگیرم. مثلا من سوالا رو بخونم. احمد عزیز ممنونم، هم خودش مرتب کمک کنم، احمد شفق اگه اشتباه نکنم یا شفیق، ممنون. خب ممنونم ازتون، ممنون که صدای من رو تحمل کردید. دوستان لایک رو فراموش نکنید لطفاً، لطفاً لایک رو فراموش نکنید. اگر هر کدوم از دو تا کانال رو که هنوز سابسکرایب نکردید محبت کنید سابسکرایب کنید، که من مثلا دیشب رو کانال دوم ویدیو کوتاهی تونستم بگذارم، البته دیشب که نبود نزدیک صبح بود، بتونید ببینید. وقتی سابسکرایب کنید براتون نوتیفیکیشن میاد و میبینید. لایک هم اگه بکنید ویدیو بیشتر دیده میشه و کامنت هم اگر محبت کنید حداقل یک کلمه شم، یعنی اگه متن فارسی می‌نویسید من خواهش می‌کنم اظهار نظرم بکنید. من ممنونم از دوستانی که محبت می‌کنم، من واقعا روحیه می‌گیرم. اینو هر کی بگه من از تعریف و تمجید خوشم نمیاد حتما باید بره دکتر. من ممنونم از دوستانی که محبت میکنن، اظهار لطف میکنن، روحیه میدن، انرژی میدن. اما خواهش میکنم نظراتتون رو بنویسید و مطمئن باشید که اگر نقد بکنید، انتقاد بکنید، من نه تنها ناراحت نمیشم بلکه خوشحال میشم. البته بگم وقتی میبینم بعضی از افراد بدون اینکه مطلب رو گوش کرده باشن مثلا فقط یک جمله شو اینن انتقاد میکنم، ناراحت میشم که چرا نتونستم حرف رو به خوبی برسونم که برداشت دقیقاً مخالف اون چیزی که من می‌خواستم برداشت شده. البته اونم از ضعف من، از خودم ناراحت میشم نه از شما. خیلی جالبه، خیلی جالبه، خیلی جالبه که ببینید آقای منصور صادقی، خیلی برای من جالبه که من روزی اومدم گفتم که آقا نرید شما طرفدار تیم فوتبالی بگو چرا لقمه رو دور دهنت میچرخونی. من گفتم اگر قرار باشه بریم در شرایطی که مادران ما دارن زجه میزنن، نگران فرزندانش هستن، ما بریم تو خیابون پایکوبی کنیم برای مسابقه فوتبال، این ظلمه و این در واقع کم لطفی به خانواده شهدا است. این چه ربطی داره به اینکه مجید رضا گفته که سر قبر من شادی بکنید؟ این شادی یک شادی حماسیه، غیر از اینکه مشاهدهن بریزن تو خیابون سود بزنن برقصن. و ای کاش هممون انقدر شجاعت داشته باشیم موضعمون رو صریح بگیم. آقا شما بگو من ناراحتم چرا فرصت نشده برم برای مسابقه فوتبال تو خیابون غیر خوش شده تو کرم و کمرم رو ریزم بیرون. خیلی هم خوب پسندیده است. این که دیگه بحث فلسفی نکنید، اینجا ربطی به هم نداره. چیزایی که به هم ربط نداره لطفا نگید. ببینید میزان رزالت جمهوری اسلامی به نظر من از اول انقدر نبوده. دلیلش اینه که رذالت رو آدم‌ها مرتکب میشن. اینا میوش آدمای معمولی بودن، حالا حتی اگر آدم رذلی بودن آدمای نسبتاً معمولی بودن، رذالت هم داشتن. اما هر چه گذشته لقمه حرام خوردن، جنایت کردن، آدم کشتن، وقاحت به خرج دادن، دروغ گفتن، درویی کردن، خب رذالتشون بیشتر شد. طبعاً میگم شما جمهوری اسلامی که یک مجسمه نیست، یک ترکیبی از یک سری افراد و یک سری گفتمان و اندیشه. اندیشه که دست خودشون گرفتن، هر جوری هر وقت خواستن تفسیرش کردن، دین رو هر جور خواستن تفسیر کردن. آدم‌ها هم میگم بینشون آدم‌های بسیار خوب هم بودن، بسیار من میشناختم واقعا، یا حداقل شاید این که اگه میگیم بسیار خوب بودن، حداقل بدی ازشون دیده نشده بود. اما و جامعه هم طوری بود. ببینید که از خیانت‌هایی که جمهوری اسلامی کرده اینه که قبح فساد رو در جامعه ریخته. یعنی اگر یه موقع کسی مثلا اختلاس میکرد، خودش هم احساس شرمندگی داشت. الان جمهوری اسلامی کاری کرده که احساس شرمندگی نمی‌کنن، تازه پوزم میدن. اگر کسی فساد اخلاقی و مالی نداشته باشه میگن بی ارزه است. هم قبح فساد ریختن، هم خودشون انقدر خوردن و بردن و تجاوز کردن و شکنجه کردن و آدم کشتن و دروی به خرج دادن، پول بردن خارج، انگل زاده هاشون رو دستشون باز گشتن، غلطی در داخل خارج میخوام بکنن، طبعا روز به روز رسمی‌تر شدن. و خروجی جمهوری اسلامی هم همین عناصر، همین نرین و مادین های فاسد الاخلاق و بی سواد و چیزا هستن. ببینید قطعا سالهای اولیه انقلاب، حالا مثلا خیلی بعضیا بحث میکنن در مورد مرحوم رجایی. خب رجایی حتی فوق لیسانسشون تفلکم خیلی بی سواد نبود، ولی فوق لیسانس حسابی هم داشت، فوق لیسانس زمان شاه رو داشت. ولی خب بنده خدا میگفتن بی سواد، یعنی حد اکثر، چون مقایسه میکردن با بنی صد، که حالا بنی صد خیلی سرزبون داشت، خدا رحمتش کنم، خودش استاد اقتصاد میدونست و میاد بحثایی مثلا 2-3 ساعت تلویزیون میکرد. ولی تو اون زمان اگه کسی میگفتن یک کسی در قد و قواره رئیسی میشه رئیس جمهور، کسی باور نمیکرد. اما جمهور اسلامی انقدر رذل شده که کسی مثل رئیسی رو میاره و بهش آیت الله دکتر میگن و خامنه‌ای هم در حکم تنفیذ میرسه دانشمند فرزانه. این رذالت همراه با وقاحت، همراه با کثافت، همراه با جنایت، همراه با خیانت، هر چی میخواید، هر چی آخرش نت داره به این اضافه کنید. ممنونم. HGDYH HGSR 755، چه طرفدارای پیچیده‌ای من دارم. چش دوستان عزیز، تلاشم دارم میکنم که بتونم زمان ثابتی بذارم برای برنامه، ولی الان خیلی ممنونم دوستان، تعداد زیادی اومدن، خیلی متشکرم از لطفتون و ممنون از محبتتون، فراموش نمی‌کنم. ممنون خانم دایانا امینی، ممنون از لطفتون. و شما نگران بودجه بنیاد باران هست، در دولت‌های بیگانه میاد از جیب مردم که دفتر خامنه‌ای فقط 2-3 هزار تا محافظ و 2-3 هزار تا کارمند، ببین سالانه ماهانه چند صد میلیارد تومان میشه. برید دنبال اون بگردید. البته بنیاد باران هم خاصیتی برای مردم نداره، ولی خب یه دوتش سرگرم شدن دیگه، بودجهش از خودشون میاد درست کردن. دوستان یه آقایی هست، حالا من سعی میکنم پیداش کنم، میاد یه آقای سیویل خوشگلم داره مثل پوارو، جوانی هست، یک راهنمودهایی میده برای مقابله های خیابانی و خیلی با زبان شیرین. من دیدم در مورد فکر میکنم 27 و 28 آذر در مورد مصرف برق گفت. اگه میتونید پیداش کنید من روی اینستاگرام دیدم، فکر کنم بشناس، اگه کسی میشناسه اسمش اینجا بنویسه که من به دیگران بگم. پیشنهادات جالبی داره، من فکر میکنم که من واقعا موافقم پول ها از بانک ها خارج شه، چون جمهوری اسلامی با وضعیتی که داره پیش میره به جای خواهد رسید که پول های مردم دیگه نمیتونه بده. این وضعیتی که داره پیش میره. خب من ظاهرا سوالی نمیبینم، گفتم 28 و 29 و 30 آذر من دعوت زیاد دیدم. به هر حال که دعوت شده خواهش کنم دوستان همراهی کنید، منم با اینکه نمیدونم ریشه از کجا، ولی وقتی دیگه همگانی شد خطر نداره، مهم نیست دعوتنامه از کی باشه. دوستان کلاب هاست من سر میزنم، بعضی وقت دوستان دعوت میکنم، بعضی از اتاقا خوبه، مفیدم هست، ولی یک مشکل در کلاب هاست هست. امیدوارم از اینجا که من میگم به دوستان خودم حداقل رعایت بکنن که وقت همه خیلی تلف نشه. من هر وقت میرم اونجا نمیگم وقتم تلف میشه، ولی به هر حال درگیر میشم 3-4 ساعت بعضی وقتا، حالا غیر از فشارهای عصبی و استرسی که ایجاد میشه که نتیجه شاید دارید میبینید. ولی یک مشکلی که وجود داره اینه که اکثر قریب به اتفاق افرادی که من اونجا، من خیلی عذر میخوام اینطوری میگم، اصلا گوش نمیکنن کی چی میگه، فقط منتظرن نوبت خودشون بشه حرف بزنن و برن. و به همین جهت بعضی وقتا که مثلا 3 ساعت توی اتاقم، بعدش حساب میکنم واقعا اون اتاق حد اکثر میشد 1 ساعت. چون حرفا تکراری، اگر ببین اتاق 3 ساعت حرف جدید باشه اشکال نداره، 3 ساعت یا گوش کنن و جواب بدن اشکال نداره. من مطمئنم بسیار از افراد فقط منتظرن، تنها چیزی که گوششون سنس میکنه اسم خودشونه. به معنی که گوش اسم خودشون میشنون، گوششون حساس میشه، میان صحبت میکنن. ولی با اطمینان بالای 90 درصد میگم قریب به اتفاق حرفا رو اصلا گوش نکردن. و همین جدی خورده روش شرده دارم. در این حال بازم میرم بعض وقتا شرکت میکنم، بحث های خوبی هم هست بعض وقتا اونجا، زنگ تفریح هم داره. ولی میگم این اشکال داره، اگه بتونیم هممون عادت کنیم یه مقداری حداقل از حرفای تکراری خودداری کنیم، پرسش های تکراری. و ممنونم آقای ایمان، جی ایمانی یا خانم ایمانی. بله برای منم خوبه، من نگفتم بده، ولی میخوام خدمت شما بگم که میشه بهترش کرد. یک پلتفرم خوبیه که اگر به درستی ازش استفاده کنیم بسیار مفیده، ولی خب اتلاف وقتش واقعیتش خیلیه. من اگر اون وقتی که اونجا میگذارم، بعد بعدم براتون چیز جالبم بگم، ببین الان همین الان داره دعوت کلاب هاوس برام میاد، دوستانی محبت میکنن، حالا من واقعا باید فکر براش بکنم چون دیگه کم لطفی منه، میرن تیکه تیکه های حرف منو در کلاب هاوس برمیدارن، ازش یه برنامه یوتیوبی درست میکنن و ازش درآمد دارن. خب پس تو چیزای مشخص مخاطب داره این حرفا، ولی میشه با هزینه کمتر به معنی که اتلاف وقت کمتر این کار انجام داد. ببینید اخراج سفرهای ایران بسیار کار مؤثریه. به چه معنا مؤثره؟ این که حداقلش اینه که دولت‌های خارجی میپذیرن، جمهوری اسلامی یک حکومت نرمال نیست که این کارو میکنن. ضمن اینکه شما این جلز و ولز عجیب سران جمهوری اسلامی رو بعد از اخراج ایران از کمیسیون از کمیته اسمش چی بود؟ چی زنان شورای حقوق بشر سازمان ملل، اخراج از اونجا چقدر جمهوری اسلامی رو به وحشت و به نگرانی انداخته و دارن سر صدا میکنن. به هر حال پس معلوم میشه که مؤثر از بله مقام زن، بله کمیته مقام زن در شورای حقوق بشر سازمان ملل، هم از جهت اینکه اون دولت ها دیگه راه برگشت براشون نمیمونه، نمیتونن بگن جمهوری اسلامی عادی شد وقتی به یک باره تصمیم گرفته بشه سفرا پراخونده بشن. این اعتراف به اینه که جمهوری اسلامی از یک حکومت نرمال کاملا خارج شده. و دومش هم عرض میکنم اون کاهش اعتماد به نفس جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی روزا حوادث مختلفی اتفاق افتاده که کاهش اعتماد به نفس براشون داشته. برای من جالبه که ببینید در آرایی که در سازمان ملل میدن برای قطعنامه ها رأی مثبت داره، منفی و ممتنع. اگر تعداد آرای مثبت از منفی بیشتر باشه مهم نیست ممتنع چقدره، اگر تعداد آرای مثبت از منفی بیشتر باشه اون قطعنامه تصویب میشه، یا اگر آرای منفی بیشتر باشه تصویب نمیشه. ما دیدم در یکی از قطعنامه جمهوری اسلامی ماده تلاش کرده بگه که مجموع آرای ممتنع و منفی بیشتر از مثبته. خب ممتنع یعنی کسی که حاضر نیست برای جمهوری اسلامی از خودش مایه بگذاره، حداقلش اینه. یعنی حتی اگر ببین بعضی از این کشورها علت که رأی ممتنع میدن به دلیل اینکه خودشون هم یه گندی هستن مثل جمهوری اسلامی از لحاظ نقض حقوق بشر، از جهت فساد اخلاقی، از جهت فساد مالی، ولی از طرفی هم نمیخوان برای جمهوری اسلامی مایه بذارن، میان رأی ممتنع میدن. یعنی عملا هر چی هستن طرفدار جمهوری اسلامی نیستن، در حالی که مخالفین طرفدار به شدت مخالف جمهوری اسلامی هستن. ضمنی که در مورد همین کمیته مقام زن تا اونجا که من تو ذهنم هست 24 25 رأی مثبت بود، 16 رأی ممتنع و 8 رأی مخالف. یعنی در اینها در اونجا حتی مجموع ممتنع و منفی کمتر از مثبت. من واقعا در مورد بنیاد مردم نمیدونم، ولی مطالعه میکنم، نظرم رو میگم. خیلی متشکرم. ممنون دوستان، خیلی متشکرم از همتون، ممنون از همراهیتون. ببخشید من دیرم اومدم و ببخشید خیلی دیر وقت گذاشتم، ولی خیلی ممنون که حوصله میکنید و میمونید تا برنامه بعدی. خدا نگهدارتون.